اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ارتماس صائم ملاحظه فرمودید که چهار قوم بود. وقتی اقوال در مسئله متعدد باشد، روایات هم در مسئله باشد، معلوم می شود که شهرت قطعی در کار نیست، فضلاً از اجماع، و منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص است. مهمترین اختلافی که در این نصوص است همون اختلاف بین حکم تکلیفی و حکم وضعی است که چهار تا صحیح دلالت میکنند برای اینکه صائم حق ندارد ارتماس بکند. یک صحیح، یک موثقه که موثقه اسحاق ابن عمار است، صریح است در اینکه اگر صائم رمز کرد سر رو در آب رو برد قضا ندارد. بسیاری از بزرگان نظیر مرحوم شیخ طوسی در یکی از دو قولش و بعدها مرحوم محقق و علامه در بعض از کتابها، اینا آمدن بین نصوص چین جمع کردن که اون چهار صحیحه و مانند اون که میگوید صائم ارتماس نکند ناظر به حکم تکلیف است، تکلیفی است. موثقه اسحاق بن عمار که در باب شش از ابواب ما یمسک و انه صائم آمده است محمول بر حکم وضعی است، یعنی موثقه اسحاق بن عمار میگوید قضا ندارد. اون سه های چهارگانه میگویند بر صائم حرام است. پس تکلیفاً حرام است و از آن مفطر نیست. ارتماس جز مفطرات و مبتلات صوم است. این رای که مرحوم علامه در تذکره طی کرد و قبل از او مرحوم محقق طی کرد و بعد از علامه و تذکره رضوان الله ما عده از بزرگان پذیرفتند، همون راه را مرحوم صاحب وسائل هم طی کرده است. صاحب وسائل با اینکه تا حدودی بینش اخباری دارد، اینجا راه صاحب حداق را نرفته است. مرحوم صاحب وسائل اون سه های چهارگانه را و مانند اون را در بابی که معنون است به وجوب امساک صائم از ارتماس نقل کرده است که ظاهرش خصوص حکم تکلیفی است، و این موثقه اسحاق ابن عمار را هم در باب شش نقل کرده است که عنوان باب این است که اگر کسی عمدن، اگر صائمی عمدن سر در آب برد قضا ندارد. خب با اینکه ایشون تا حدود ذوق اخباری دارد، معذره اینجا راه محقق را طی کرده است، نه راه صاحب حدائق را. پس این بزرگان آمدن گفتن به اینکه این نصوصی که میگوید صائم حق رمس ندارد، یعنی حکم تکلیفی محض است. موثقه اسحاق ابن عمار که میگوید قضا ندارد، یعنی این حکم وضعی و رو مترتب نیست. اما راهی را که مرحوم صاحب حداق رفته است، ملازم این فرمود در ریاض، صاحب ریاض رضوان الله دارد که عده این راه را رفتن. معلوم شد که یه ریشه فقهی و تاریخی هم دارد. بعد وقتی به استبصار مرحوم شیخ مراجعه میکنید، میبینید ایشون هم همین جمع را کرده است. مرحوم شیخ در استبصار آمده بین این نصوص چنین جمع کرده است که اون روایت ها را که دلالت میکند بر این که نباید صائم رمس بکند، ای رو بر حکم وضعی حمل کرده که در این قسمت موافق با شیخ مفید است. چون مرحوم شیخ طوسی دو تا قول داشت، یک قول همان است که محقق پذیرفت که این نصوص حمل بر حکم تکلیفی میشود، بر صائم رمس حرام است ولی رمس مفطر صوم نیست. قول دوم همون بود که با مرحوم شیخ مفید موافق بود که ارتماس یکی از مفطرات صوم است. خب در استبصار این راه را طی کرده است که ارتماس از مفطرات صوم است و موثقه اسحاق ابن عمار هم بر تقیه کرده است، چون مذهب عده‌ای از اهل سنت است. همین رای که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در استبصار طی کرده است، بعدها در حدائق ظهور کرد، در ریاض صاحب ریاض ظهور کرد، بعد آمده فرمایش مرحوم خوی رضوان الله رسید که ایشون در بین این ما متأخرین راهی را رفته است که مرحوم صاحب حداق رفته، صاحب ریاض رفته و قبل از اینها مرحوم شیخ رفته، که این موثقه اسحاق ابن عمار حل بر تقیه می شود و اون نصوص، اون سیاه ها چهارگانه و مانند آن دلالت میکند بر این که این ارتماس شده مفترات است. اما سیدن استاد مرحوم های محقق دامار رضوان لاله قبل از این که نوبت را به جمع سندی و ترجیح سندی بسپارند، بودن یه راه جمع دلالی هم دارد و اون این است که موثقه اسحاق بن عمار دارد که ارتماس مفتر سوم نیست. اون سهاهی که در باب سوم آمده است داشتن به این که ارتماس مفتر سوم است. خود اون سه های چهارگانه یه اختلاف داخلی دارن با هم، یعنی بعضی از این سه ها میگوید ارتماس ممنوع است، بعضی از این سه ها میگوید ارتماس رأس ممنوع است. ما اول باید اختلاف داخلی اون نصوص و سه ها باب سه رو حل بکنیم، وقتی جمع‌بندی کردیم حل کردیم، اونگاه تکلیف موثقه اسحاق ابن عمار روشن میشود. اون روایاتی که در باب سه از ابواب ما یمسک و انه صائم آمده است، اون سه ها دو طایفه بود، بعضی مطلق بود که صائم حق رمس ندارد، بعضی مقید بود که رمس سر ممنوع است. ما اگر چنون چه اختلاف داخلیه این باب سه از ابواب ما یمسک و انه صائم را برطرف کردیم، آمدیم مطلقه ها را بر مقید حمل کردیم، معناش این می شود اون چه ممنوع است رمس سر است، سر فرو بردن است، نه در آب فرو رفتن. اونگاه موثقه اسحاق ابن عمار هم قابل حمل است بر این که چون اون مطلق است، دارد به این که اگر کسی در حال صوم ارتماس کرد قضا دارد یا نه، حضرت فرمود نه. خب این مطلق است، اهم از آن است که تمام بدن حتی رأس رفته باشد، تمام بدن باشد یک، خصوص سر باشد دو، تا گردن باشد سه. این هم می شود بر رمس غیر سر، یه جمع دلالی است. یعنی اگر کسی تا گردن را در آب فرو برد در حال روزه قضا دارد یا نه؟ فرمون نه. در هر جمعی بالاخره ما یه خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم، چون ظاهر اولی مطلق همون اطلاق است، ظاهر اولی عام همون عموم است. اگر ما جمع دلالی میکنیم به تقیید مطلق یا تخصیص عام، قهرن در عام مخاص تصرفی خواهیم کرد. اگر این جمع دلالی در جای خود قرار بگیرد، دیگر نوبت به اون حل بر تقیه نمی رسد. شاید اصحاب که آمدن به موثقه اسحاق ابن عمار عمل نکردن رو جمع دلالی باشد، نه روی حمل بر تقیه. خب ما قبل از این که به این موثقه اسحاق ابن عمار برسیم، باید این مشکل داخلی روایات باب سر حل کنیم. نصوص باب سه دو طایف است. بعضی ها میگوید صائم حق ارتماس ندارد، بعضی میگوید صائم حق ندارد سر در آب فرو ببرد. اگر ما اختلاف داخلی روایات باب سه رو حل کردیم، نتیجهش این میشود به این که اون چه که ممنوع است سر فرو بردن است، نه تو آب فرو رفتن، مطلقا چه سر بیرون باشد چه سر بیرون نباشد. وقتی جمع‌بندی شد، نتیجه این جمع‌بندی به این صورت شد که مطلق حل بر مقید شد، اونگاه موثقه اسحاق ابن عمار که در باب شش است، اون حل می‌شود بر این که اگر کسی تا گردن را در حال صوم در آب فرو برد قضا ندارد. حالا یک بار باید به این روایات باب سه مرور بشه که چهار تا صحیحه در این روایت بود. روایت اول باب دو، این از باب سه از ابواب ما یمسک و انه صائم، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم. این مطلق است، خواه تا گردن یا تمام بدن حتی رأس یا خصوص سر. روایت چهارم این باب این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصائم یرتمس فی الماء قال لا ولا المحرم. روایات بعدی منتها سند اونها خیلی تام نیست، اونها هم از مطلق ارتماس نکردن، چه این که روایت یک باب یک که صحیحه محمد ابن مسلم بود اونم از اصل ارتماس فعل ما نهی معنی کرده است. روایت یک باب یک از باب ما یمسکو انه صائم همون صحیحه محمد مسلم بود که از وجود مبارک ابا جعفر علیه السلام نقل میکند که لا یزر صائم ما سنه از اجتنب سلاس خسالن الطعام و شراب و النساء بل ارتماس فلما. خب این ارتماس فلما مثل اکل و شرب است، همونطوری که اکل و شرب مطلق است ارتماس فلما هم مطلق است، خواه تا گردن، خواه تا سر، خواه خصوص سر. این طایفه اولا که مطلق است. طایفه ثانیه درباره همین نصوص ناهی ارتماس خصوص سر رو معیار قرار میدهد و اون روایت هفت باب سوم از ابواب ما یمسکه عنه صائم است، صحیح حلبی از امام صادق سلام الله علیه که فرمود از صائمو یستنقع فی الماء. استنقاء معنا شد که استنقع فی الماء یعنی دخل فی الماء و مکس فیه و تبرد منه، این میشه استنقاء فی الماء. اینها جایز است. از صائمو یستنقع فی الماء اما ولا یرمس رأسه. این سرهم بکنه چه در مقام بیانم هست، نمیشه گفت به این که چون سر اهم اجزای بدن است و منظور از این سر تمام بدن است، نه بلا یرمس رأسه. خب ما در خیلی از موارد دیدیم سر حکمی دارد که بدن اون حکم نداره، در کنارش هم مسئله محرم هست. خب تغطیه سر حرام است، تغطیه بدن که حرام نیست، بدن نقشی ندارد در مسئله احرام. پس می شود سر منهای سایر اجزای بدن حکم خاص خود را داشته باشد. فرمود از صائمو یستنقع فی الماء ولا یرمس رأسه. حالا این چه نهی باشد چه نفی باشد چه جمله خبر باشد معنی انشاء در حکم انشاست بالاخره. روایت هشتم این باب که اون صحیح حریزه است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا یرتمس صائمو وللمحرمو رأسه فی الماء. اینا چون در مقام تهدید است، لقبی نیست که مفهوم نداشته باشه، ظاهرش منع خاص است به دلیل اینکه در باب احرام همین است. در باب احرام پوشوندن سایر بدن هیچ نقشی ندارد، تمام حکم مال سر است. این دو تا صحیحه میتواند نصوص دیگر را تقیید کند و مجموع این روایات باب سه و همچنین روایت باب یک باب یک بعد جنبنده آن است که اون چه که در حال صوم ممنوع است فرو بردن خصوص سر است در آب. از اینجا معلوم می شود این که اون چه که مفطر هست، این روایات گرچه دلالت میکنند بر افطار برای اینکه نهی متعلق به مرکب زی اجزا و شرایط ارشاد به وضعیت است، اما روایت یک باب یک دلالتش ظاهرتر است. اونجا فرمود به اینکه یعنی صحیح محمد مسلم فرمود لا یزر صائم ما سنه از اجتنب سلاس خسال الطعام و شراب و النساء و ارتماس فی الماء. که این یزر صائم، یزر صائم یعنی یزر صومه، یعنی یبتلو و یفتر صومه. خب این سعی هم که مطلق است، ارتماس فی الماء است، اگر کسی تا گردن تو آب فرو بره این هم شاملش می شود، ولی به وسیله اون دو سعیه این هم تقیید می شود. اونی که یزر رو سائم خصوص رمس و رأس است. وقتی اختلاف داخلی نصوص ارتماس حل شد، معلوم شد که رمس خصوص سر مفتر است، اونگاه روایت یک باب شش یعنی موثقه اسحاق ابن عمار که دارد به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدن علیه قضاء ذلک اليوم قال لیس علیه قضاءه ولا یعودن، این احتمال اینکه هم بشود بر رمس ما دون الرأس هست. این جمع دلالی است. اگر هیچ راهی برای جمع دلالی نبود اونگاه همونطوری که مرحوم شیخ دوزی تو استبصار احتمال دادن، صاحب ریاض فرمودن، صاحب حدائق فرمودن، اون ممکن هم بر تقیه بشه. آخه در متعمدن نگیدن که جهل مسئله در خصوص قصر و اتمام معفو است، وگرنه جاهل منزل عامده دیگه. این عالم به صوم هست و علم و اضطرار نیست. یه وقت هست که روی اضطرار است برای نجات غریق و مانند اون، یه وقتی یادش رفته روزه دارد، نه میداند این حال حال فرو رفتن در آب است، این یک، و روزه هم دارد، این دو. اما حکم را چه بداند چه نداند، چون جاهل حکم منزل عامده دیگه. اونجا شاید که نمیشه، در نص خاص داریم در خصوص قصر اتمام مانند اون، وگرنه همه جا جا در خصوص حجم ایما رجلن رکب امرأة بجهالتن فلیس علیه، در خصوص حج هست، اما نص خاص ما نداریم اونجا. وگرنه وجوب تعلم، اگر این چنین باشد وجوب تعلم رخت برمی‌بندد. خب چرا از کجا مجموعی؟ اگه تا گردن رفته باشه اینا نمیگن تو استخر داره شنا میکنه؟ تو آب رفته؟ نه، بدنه هم میشود گفت، میگن رفت تو آب دیگه، اینا تو آب دارن شنا میکنن، حتما با تو آب باشن، یعنی زیر آب باشن. اگه کسی گردنش بیرونه نمیگن تو آبه؟ چه میگن تو آبه دیگه. اگر مجموع عقص شده باشه بله، اما ارتمسه مطلق دیگه، همین که مطلق شد قابل تقیید است. عمده آن است که این ارتمسه مطلقه. حالا اگه کسی تو استخر داره شنا میکنه، سرش بیرونه داره شنا میکنه، این ارتمسه فی الماء دیگه. خود اگر اثر شرعی نداره، خب هیچ اثر نداره، چه یاد چه بدونه چه ندونه، نمازش صحیحه، روزش هم صحیحه. چرا؟ یا برای اون که وجوب مقدمی داره، وجوب نفسی که نداره، عالم شدن که. خود علم مثل عبادت نیست وجوب نفسی داشته باشه که، مثلا علم رو برای عمل میخواد. اگه در هر دو حال عمل صحیح باشه، علم که وجوب نداره که. بله معلوم صاحب وسائل امثال ذالک همون راه ما رو محقق تهی کردن دیگه. نهی تکلیفی است، جواز وضعی، یعنی تکلیفا حرام است، وضعا مفطر نیست. خب مثل این که در حال احرام، در حال احرام هم همینطور دیگه. حالا یک کسی در حال امر احرام یکی از این طرق را مرتکب شد، به احرام او آسیب نمیرسونه، احرامش باطل نمیشه، حج و عمرش باطل نمیشه، ولی دوباره حق نداره اون کار انجام بده، این جز طرق احرام دیگه. خب این نتیجه بحث این شد که ارتماس خصوص سر در آب حرام است. این چه این نیست که تمام بدن باید معتبر باشه، یک. یا تا گردنم این حکم داشته باشه دو. اینا اینجوری نه تمام بدن معتبر است که حالا اگر سر در آب فرو رفت ولی بدن خارج بود ضرر نداشته باشه، نه تا گردن در آب فرو رفتن ضرر دارد، بلکه رمس خصوص سر است. نظیر احرام، در احرام پوشوندن تمام بدن که حرام نیست، برای اینکه خودم جامع احرام دربر کرده، پوشوندن خصوص سر حرام است، چه اینکه مکشوف بودن خصوص سر واجب است، وگرنه مکشوف بودن بدن که انسان در حال استحمام و مانند اون جامع احرام را از بر میرون مرد حرام نیست. سر در حال احرام خصوصیتی دارد که سایر بدن ندارد، در حال صوم هم به شرعی زد. خب مطلع بعدی آن است که این حکم آیا مخصوص آب است یا غیر آب. در باره این احتمال که در نوبت قبل مطرح شد که ممکن است احتمال این که ممکن است یه شیئی فی نفسه مستحب باشد اما همین مستحب وقتی منعقد شد یه عمل دیگری در ظرف این مستحب حرام باشد، مثل تکتف و دست بستن در نماز مستحبی. در نماز مستحبی اگر کسی با دست بسته نماز بخواند حرام است، برای اینکه این خودش بدعت است. بدعت بودن فرق ندارد به اینکه چه در ظرف نماز واجب باشه چه در ظرف نماز مستحب، این مشکلش این اونه. وگرنه اگر مربوط به مبتل بودن باشد، خب وقتی عمل مستحبی نماز مستحبی ابطالش جایزه است، خب چرا تکتف حرام باشه تو نماز مستحبی؟ بطلان حرمت خیلی از امور در حال صلات، برای اینکه مفطر صلات است. حرف زدن، کلام عمدی چون مبطل صلات است، اونایی که میگوین ابطال صلات و قطع صلات حرام است میگن حرف زدن حرامه، و یعنی حرف زدن که ذاتا حرام نیست، و اونها که قطع صلات رو هم جایز میدونن میگن اگه کسی حرف زد نمازش باطل میشود، نه که حالا معصیت کرده است. انجام مفترات در حال صوم نه حرمت ذاتی دارد، یعنی خوردن مثل غیبت کردن باشد، مثل دروغ گفتن باشد، این چنین نیست. چون افطار صوم حرام است و این عمل نفس افطار است، از این جهت حرام است. حالا اگر افطار صوم حرام نبود، مثل روزه مستحبی یا واجب مبسته قبل از ظهر، خب در این موارد افطار چون حرام نیست، التماس فلما و مانندم حرمت ندارد. خب این همه نصوص چهار تا صحیحه و مانند آن که آمده است رمس فعل ما را معنی کرده است، مرحوم صوم مطلق صوم دیگه، اختصاصی به صوم واجب که ندارد که. صوم واجب چه واجب رمضان چه غیر رمضان، غیر رمضان چه معین چه غیر معین، و از طرفی هم غیر رمضان چه واجب چه مستحب، همین ها رو میگیرد، چون ظاهرش اینه که صائم این کار رو نکند. خب این که مرحوم علامه تو تذکره گفته، محقق گفته، بعض صاحب وسائل پذیرفته در حال صوم، این چه حرمتی تکلیفی دارد؟ شما باید تخصیص بدید به اون روزه‌هایی که شکستنش حرام است، در حالی که این داره صائم این کار را نکنه. خب روزه مستحبی را میگیره، واجب موسعی رو که قبل از زوال انسان میتواند عمدن افطار کنه میتونه بگیره و مانند اون. هم اون بیان هم همین بیانه دیگه، چیز دیگه نیست. اگر روزه واجب نباشه حرام نیست، در حالی که مرحوم محقق و امثال محقق این چهار تا سیاره رو حمل کردن برای خصوص حکم تکلیفی، در جایی رو که ندارد که. اینا بچی حل میکنن، این همه نصوص مطلق رو حل میکنن بر واجب، این دارد تکلیف صائم را میگه، مثل اکل و شرب و نساء چطور است، مخصوص صوم واجب نیست که. این دارد در باب صوم، حالا چه صوم واجب چه مستحب، اکل و شرب و نساء هم مفطر هم است. چه موثق چه غیر موثق، چه واجب چه مندوب، ارتماس هم مثل اون هست دیگه. اگر این حرمت برای اینکه نقض، نه اگر چنون چه نقض بکن، اگه کسی قائل شد به ابطال صلات، حرمت تکلیفی داره برای اینکه قطع صلات حرام است. اما اصلا اگه کسی جامعه خز در بر کرده رو نماز میکنه، این لم تنقض صلاته، اون که معصیت نکرده که. نماز بسته را شکستن حرام است، نماز نبسته را که قطع ندارد که شکستن ندارد که. اگه کسی اصلا جامعه که موی گربه در او بود عمدن نماز خون، سه نماز نیست، نه اینکه معصیت کرده، کار حرام انجام نداده، نماز نخونده. حالا اگر وقت گذشت و نکرد، این ترک عمدی است. خب روزه که به ما صوم به من هو صوم که قطعش حرام نیست اگه مستحب باشه. خب حالا اون چه کارو بحث ما دارد، اونجاشون بدعت است، حرام است دیگر. ایدین مثل اون روزهایی که یاد شد در اصلاحات ایام اقرائی که نه خورده به خود صوم، اما اینجا نه به صوم نخورده که، نه خورده به رمس حال صوم. و این رمس به حال صوم ارشاد است به مانعیت رمس. حالا اگر جایی ایجاد مانع جایز بود، شکستن اون صوم جایز بود، خب اون رمس چه حرمتی تکلیفی داره؟ بنابراین راهی که مرحوم محقق طی کرده، علامه طی کرده، صاحب وسائل همون راه را پذیرفته، چون وسائل تقریبا شرح روایی شرایع است. الان ما اگر خواستیم یه روایتی رو در وسائل پیدا کنیم، حالا که البته فهرست اینا رواج پیدا کرده، دعوه ما این بود که ببینیم محقق این فرق رو کجا در شرایع مطرح کرده، بعد می‌رفتیم به سراغ وسائل. ببینید وسائل را صاحب وسائل به روال محقق باب بندی کرده، نه به روال کتب فقهی دیگران. این وسائل به منزله شرح روایی شرایع است و همون راه را هم قبول کردنشون. بر تقدیر این راهی که مرحوم محقق رفته دو تا اشکال داشت، پس این تام نیست. نتیجه این که همون که معروف بین اصحاب است که رمس فعل ما ذاتن حرام نیست، اگر نقض اون صوم حرام باشد که این حرام است، اگر نقض نه حرام نباشد این رمس حرام نیست و این جزء مفترات است و رمس خصوص سر. اما آیا باید وزان رمس صائم وزان رمس محرم است یا نه؟ این یک. وزان سر در باب رمس صائم وزان سر در باب غسل ارتماس است، این دو. ما می‌بینیم از یک سو این ارتماس که در حال صوم حرام است و در حال احرام هم حرام است و در کنار هم هم در بعضی از نصوص قرار گرفتن، می‌بینیم خیلی با هم فرق دارن. از سوی دیگر می‌بینیم سرفرو بردنی که در حال صوم مطرح است با سرفرو بردنی که در غسل مطرح است، شستن سری که در غسل مطرح است در غسل ترتیبی، خیلی فرق میکنند. این فرق از کجا پیدا شد؟ بیان فرق این است که در مسئله احرام اونجا میگن چه ارتماس در جامد باشد چه ارتماس در مایه. اگر محرم سرش رو تو خاک فرو ببره، سرش رو تو آرد فرو ببره، سرش رو تو پارچه فرو ببره، در هر حال حرام است. سرش رو تو آبان فرو ببره حرام است، با اینکه اینجا دارش ارتماس فعل ما، ولی در باب خصوص صوم دارد که ارتماس در پارچه جامد مطلقا جایز است. اگر سرش تو پارچه فرو بره یا خاک فرو بره یا غبار فرو بره یا مانند آن، حرام نیست. اصلا جامد باشه جایز است. این یک. دوم اینکه در باب احرام میگوین حالا اگه جامد نشد مایع شد، سرش رو تو آب میوه فرو ببره حرام است. ولی در باب صوم میگوین اگه سرش رو در آب میوه فرو برد حرام نیست. این میخواد خنک بشه، یه سطلی آب میوه خنک فراهم کرده یا از این نوشابه ها فراهم کرده، سرش رو گذاشت اون تو، خنک شده، سرشو گذاشته تو همین نوشابه ها، خب حرامم نیست. نه معصیت کرده، اونایی که غالب حکم تکلیفی بودن روزش باطل شده. اگر محرم است معصیت کرده، اگر صائم است معصیت نکرده. این دو تا فرق، این منشأ، با اینکه هر دو کنار هم ذکر شده. سرش آن است که نصوص باب احرام اون چرا که منع کرده است تقطیه است، سرپوشوندن است، نه تو آب فرو بردن. رمس سر در آب یکی از مصادیق سرپوشوندن است، تقطیه است. چون در حال احرام تقطیه سر حرام است و تقطیه گاهی با مایع است گاهی با جامد، اگر با مایع شد گاهی با آب است گاهی با نوشابه و مانند آن، لذا در تمام حالات حرام است. ولی در خصوص صوم تقطیه معیار نیست، رمس و فرو بردن معیار است، این یک. و رمس فعل ما اخذ شده است در این نصوص، این دو. این دو تا قید در خصوص صوم هست و در باب احرام نیست. در باب احرام عمده تقطیه است و این رمسی که اینجا ذکر شده است نظیر صحیح حریز یا حلوی مانند آن، بیان احد المصادیق است. چون اون چه که از نصوص باب احرام برمی آید این است که سرپوشندن در حال احرام حرام است، نه سر فرو بردن تو آب. چون اگر سرش تو آب فرو ببره در حقیقت سرش پوشونده، از اینجا حرام است. خب لذا آمدن بین باب احرام و باب صوم فرق گذاشتن، گفتن در باب صوم حتما باید مایع باشه اولا و آب باشه ثانیا. در باب احرام گفتن بین که چه مایع چه جامد، اگرم آب بود چه آب مطلق چه آب میوه و ماننده. این یه نکته. چرا؟ برای اینکه خنک بشه بعد اینکه از طواف برگشت گرمش بود سرش رو داشته تو سطل آب نوشابه، چرا نمیکنه؟ برای خنک بشه چرا نمیکنه؟ خب حالا اگه کرد، خب حالا فرق بعدی است. خب پس این فرق جوهری، این دو تا فرق اساسی بین صوم و احرام. فرق دیگر بین صوم و باب غسل است. در باب احرام میگویند به این که اگر کسی سرشو بست، با نایلون امثال نایلون بست، سرشو بست که آب نفوذ نکنه، رفت تو استخر یا خصوص سر تو در آب فرو برد، این روزش باطل است. برای این که سر رو در آب فرو برد. ولی اگر با همین وصف خاص غسل بکنه، غسل التماسی بکنه مثلا که تمام بدنش بگیره تو سر، یا نه غسل ترتیبی بکنه سرشو با نایلون بسته رفت تو آب، میگن کافی نیست، غسل حاصل نشده. اونجا سر در آب فرو برد سر نایلون بسته رو، میگن روزه باطل شد چون رمس سر صادق است. ولی در باب غسل میگن غسل سر صادق نیست. چرا؟ چون عنوانی که در باب صوم مأخوذ است فرو بردن سر است. اگر کسی سرشو با پارچه یا نایلون بست، عرفاً صادق است که سر تو آب فرو برد. در مسئله غسل، غسل است یعنی شستن. خب شستن مباشرت لازم است دیگر. حالا اگر کسی بناش دستش بشوره، دستش کرده تو دستکش یا تو نایلون، میگن دستش شست، میگن دست تو آب برد ولی دست نشست که. دست شستن مباشرت لازم است. لذا در باب غسل میگوین اگر مباشرت نبود غسل صادق نیست، غسل سر صادق نیست. ولی در مسئله صوم اگر مباشرت نبود میگن رمس سر صادق است. سرشان است که اونجا غسل مأخوذ است، اینجا رمس. رمس با پوشیدن سر به نایلون و امثال نایلون صادق است، اما غسل با سر نایلون بسته صادق نیست. فرع بعدی آن است که این منظور آب، آب مطلق است یا آب عام است، مطلق و مضاف؟ بله نه، غرض آن است که غسل باید باشد این دو جوره، یا ارتماس یا ترتیب. عمده قبل از اون پیشوند و پسوند اون محور اصلی بحث است، باید غسل صادق باشد. غسل و غسل یه تفاوت نیت و عنوان در اون بگنه شستن است. شستن با مباشرت خواهد بود، بدون مباشرت که شستن صادق نیست، نه ترتیبیش نه ارتماسیش. چون غسل حالا یا ترتیبی یا ارتباسی، شستن عضو معتبر است. چرا خو نبوده؟ سوال میکردن که بسته حالا با پارچه میبنده یا با پنبه میبنده، مشکلی داره که منافذش آب پر نفوذ نکنه، با پنبه میبنده، با پارچه میبنده تو آب فرو میره. خب پس میشه که با سر بسته این کارا بکنه. حالا اگر با یک جرم غلیظی نظیر غیر و مانند اون که بسته است و این کاری که کشتی ها و امثال کشتی ها را با او زفت مالی می کردن، با او بیمار بود سرش بسته با اون زفت و امثال زفت، حالا میخواد به سر بکن تو آب، میگن اشکال داره چون سر تو آب فرو برد، ولی میگن غسل صادق نیست. اما مطلب بعدی که ناظر به ما است، برای اینکه خب در باب طهارت امثال ذلک گفتن به اینکه ظاهر عنوان این است که بدون پسوند و پیشوند صادق باشد، آب مضاف که بدون پسوند و پیشوند آب نیست. تمام این نصوص مقیده آب عقص کرده. صحیح محمد مسلم که یکی باب یک بود داشت التماس در آب. اون نصوص صحیح دیگه هم داشت که لا یغمس رأسه فی الماء. خب ما این در اطلاق ماء مطلق است دیگه، ماء مطلق ما نداریم، یعنی آبی که بدون پسوند و پیشوند به اون میگن آب. بقیه دیگه آب مضاف است، آب میوه است، آب نوشابه است، آب کذا و آب کذا است. اگر نشه بدون پسوند و پیشوند گفت آب، این نصوص او رو نمیگیره. بنابراین اگر چنون که ما خواستیم بگوییم حرام است تکلیف که اونها میگفتن، یا مبتلا است وضع که مختار معروف هست، این باید رمز فعل ما باشد. رمز غیر فی غیر الما، یعنی ما مطلق، در غیر ما مطلق مبتل نیست. الحمدلله.